بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشكاه بعظمته أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين صلوات يدي بفرمين عرض ادب به پیشگاه قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگه محبت کنید. خداوند انشالله به برکت نفس قدسی حضرت حجت درد مادی و معنوی قذارات و ناپاکی های نفسانی و روحی بیماری های جسمانی عزیزانی که گرفتار بیمارستانن بیماران کرونایی خدا به همه شفای کامل و عاجل و عافیت تام عطا کنه صلوات دیگری محبت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آنجل. عرض میکردیم که موضوع مهمی است این که ما وارسی کنیم عقایدمون رو از کجا به دست میاریم. هرچه ارتکازات ذهنی ما بی مبنا باشه و قوی اصلاحش سخت‌تره. هرچه بیشتر عادت کرده باشه. در یه روزگاری هستیم که به اسم تحلیل یا حرف نو حرف‌های سبک و سطحی فراوان پیدا میشه، حرف حساب کلن کم پیدا میشه و اونقدر هم آدم عادت میکنه با حرف سبک که اون وقت اصلا اشکالات اون رو دیگه متوجه نمیشه. اگر یه نفر در یه روستای کوهستانی غذای طبیعی دائم خورده باشه یه بار از این فست فودای ما رو بخوره حالش به هم میخوره یه بیمارستان، ولی معده آدم در شهر عادت به این چیزا پیدا میکنه دیگه خیلی واکنش نشون نمیده. انقدر موسیقی گوش میدیم حرام یا حلال نفس انقدر آسیب میبینه که نسبت به آسیبهاش اصلا احساس نمی کنه چه بلایی سرش. حرف خطای واضح هم اگر کسی بزنه تو خیلی از زمینه ها چون با ذهنش آشناس و خو گرفته حواستش و حسگرهاش سنسورهاش آسیب دیده میگه نمی فهمی حرف خوبی داره میزنه، چرا دیگه اشتباه. این حتما پالایش و تمحیص و قربال میخواد عقاید ما. یکی از جاهای مهمش ماه مبارک رمضان. معلومه که بنده شبای گذشته عرض کردم اگر عزیزی جدید اومده که منظور ما نیست که حرفای ما حرف حساب اتفاق عرض کردیم اینا رو هم باید ببرید عرضه کنید، ولی آدم باید براخره مبنا داشته باشه دیگه. ما نمیتونیم تا متخصص نشدیم عقیده درست و از عقیده غلط راحت تشخیص بدیم، همونطور که پروتکل درمانی رو نمیتونیم به این راحتی تشخیص بدیم. برای اون این توضیح بدم ممکنه بگیم حرف مسیر اقلاییه، هر کسی تشخیص نمیده فوت کوزگری کجاست، کجا خطا صورت گرفت، کجاش مقالطه شکل گرفت. ما کشدار و مریض آرام آرام اومدیم از صدر اسلام شروع کردیم نکات ناقابلی تقدیم کردیم. زمانی که پیغمبر اکرم تشریف آوردن عرض کردیم جامعه دوران پیغمبر ممکن بود فضائل اندکی هم داشته باشه، مثل میهمان نوازی، مثل توجه به ماه‌های حرام. ولی این از جهت حسن فاعلی نبود، نیت کسی نداشت آدم حسابی باشه. اندک اوحدی نادری از اولیای خدا مثل حضرت عبدالمطلب، حضرت ابوطالب، فاطمه بنت اسد، حضرت آمنه بنت وهب سلام الله علیهم اجمعین، اینا نه، عموم اینطوری بود. کارهای خوبم گاهی میکردن ولی حسن فعلی نبود، لذا کار خوب نمیکردن. کسافتکاری هم که اصلا وحشتناک زیاد بود. به راحتی به نوامیس هم تعرض میکردن و همینجور خیلی سایید. هم آیات قرآن اینو نشون میده، هم جمالات امیرالمومنین در نهج البلاغه رو اگر ببینید، آیه قرآن میفهمد دیگه. یکی از بدترین چیزا این بود که با یکی در میافتادن، طرفو میدوزیدن میبردن یه منطقه دیگه، یه کشور دیگه میفروختنش، میشد برده. تخافون ان یتخطفکم الناس، قرآن میفرماید. مثال زدیم از بند جیب برا. وقتی پیغمبر اکرم اومد، بدنه اصلی شهر مکه مثلا اینا گفتن خب یه دکان جدیدیه برای اینکه پولی گیرش بیاد. مثال جیب برها اینا رو زدم، مثلا که یه نفر هست میخواد خودشو فدا کنه، دیگران رو به سعادت برسونه، اینا خیلی سخت کسی باورش میشد این حرفا رو. چرا؟ چون سطح جامعه اینطوری بود. تو همین جامعه خودمون ببینید، من نمیخوام بحثم سیاسی بشه، نه اینکه سیاسی حرف زدن بده، الان موضوع بحث من نیست. یه زمانی من یادمه وقتی میخواستیم رأی بدیم، توقع داشتیم کسی که رئیس جمهور میشه بشه پشترش نماز خون. مثلا شما چقدر منو امین میدونی؟ 100 میلیارد داشته باشی زندگی تو، خونه تو الان میدی دست من، باید امانت دار باشه. یه زمانی خیلی حساب میکردی. امیرالمومنین فرمود وقتی هی آدمهای صفیح، صفیح هم دیشب معنا کردیم، کسی که معامله صفحهی میکنه، یعنی دینش رو به دنیاش میفروشه، آخرتش رو به دنیاش میفروشه، حقیقت رو به حزبش میفروشه، حق رو به رفقاش میفروشه. ببینید چقدر سطح رو میاره پایین. تو این 20 سال اخیر نگاه کنید که نشان، من اشاره رو شخص خاصی نکنه، یکی از اینایی که شما می‌بینی هر بچه‌ای الان احتمال داره بیاد ریاست جمهوری، غیر بچه‌ها کل هیئت رئیس مجلس می‌خوام بیان، اینقدر سطح اومده پایین، به قول جوان‌ها خط شده دیگه. حالا یه نفر بگه قربتاً الی الله لخدمت شیعت امیر، بگن جمع کن بابا این دیگه، ها شاید راست بگه ها، ولی اینقدر به اسم عدالت دروغ گفته شده، اینقدر به اسم خدمت دروغ گفته شده، یه نفر بیاد بگه عدالت خدمت چی، میگن عجب این از اون پدر سوخته هاشه. سطح میاد پایین. گذشت اون زمان یقه ببندی باور کنن. بله خیلی ها یقه این بندن و ریش دارن و نماز شب کنن، ولی خدا خیلی هم مثل من هم. دیگه زخم خوردن همه. درست؟ بعد میگه اه فلانی تو محلمون بود، ما تو بستگانمون بود، کسی که یه پیکان نمیتونست بخره، بعد با یکی آشنا شد که او یکی از مسئولین بزرگ بود، الان کشتی داره. ها؟
این دیگه این تو تاکسی نشینیدم، این خودم واقعا از فامیلای دورمون واقعا.
سلام الله.
اثرش چیه؟ میگه خب دیدی آقا، میره خونه میگه مامانه میگه چند شدی؟ 12. تا بیاد میگه همه گن زدن، من تازه از بچه همسایه اون 6 شد، من 12 شد. اینجوریه دیگه.
یا آقا اونا میلیارد میلیارد میخورن، حالا ما 200 تومن.
ما دل دزدیم. الان اون آقای جزائری بیچاره میگن افسردگی گرفته. اصلا روش نمیشه بگم اصلا تو جرمت چقده، اصلا دیگه ببخشید شرمنده، اون موقع امکانات نبود،
استعداد ما کم بود. پرونده 90,000 میلیاردی الان در قوه قضاییه در جریان، البته نبردن یه پتروشیمیه که هست، ولی خب دسته یه عده‌ای. اخلاق رو نابود میکنه این. اونایی هم که انگیزه نداشتن یهو خدا نکرده پاشون سر میخوره، میگن همه اینجوری هن، فهم کن عقب افتاد. چرا فکر کردید در حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه این زهد حیرت انگیز، این لطافت بی نظیر؟ بهشون گفتن دروغ میگه. باورشون نمی اومد که بعد از عثمان یه نفر بیاد حرف بزنه، پشت دیوار رو ببینه، از بیت المال مصرف نکنه. سهم داره، حاکم هم حق داره بیت المال مصرف کنه، مثل قاضی بالاخره کارمند صبح تا شب درگیره، اب نداره. حتی خود حضرت فرمود اسب غلیه مال ارزاق، حقوق مکفی هم بده، یه قدری که زندگیش این صبح تا شب، شب تا صبح میدوه دیگه گیره خونش نباشه، نه وضعش آنچنانی بشه، ولی اینکه دغدغه نداشته باشه. اما خودش بر نمی‌داشت. اومد دیگه، دیدم امیرالمومنین تو زمستونه انگار می‌لرزه از سرما، لباس حضرت نازکه. 40,000 دینار درآمد نقدی سالانه حضرت از زمیناش بود، همه رو موقوفه خرج کرده بود، از بیت المال هم ور نمیداشت. گفتم آقا همه دیگه این سربازای شما هم همه یه سهم دارن از بیت المال. فرمود من احتیاط میکنم. نگفت بقیه سرمارم بلرزن. تو اون شرایطی که دیده بودن کارگزاران عثمان هر کس از دنیا میره نمیشه ثروتش رو حساب کرد، لوبو بازی میکنه بعضیا. باورشون نمیشد. یا کافیه طلحه و زبیر گفتن علی لابد هیچی پول مول نداره، ندید بدید اینطوریه. حضرت فرمود بخشی از غلاتو بفروشید، پولشو نقد کنید، 100,000 درهم. 100,000 درهم چند تا بار باز میخوام الاغ میشه، ریختن شد مثلا یه برآمدگی بزرگ. طلحه و زبیر رو فرمود صدا کنید این بخشی از غلاته، نداره چیه؟ فهم می‌کردن این بلد نی، نداره، نه استعدادشو نداره، این دستش نمیرسه. چرا؟ چون جامعه رو برگردونده بودن به سمت جاهلیت. حالا من بحثم اینا نبود. چرا الان امشب دارم این حرفا رو میزنم؟ برای اینجا که دغدغه شیعیان امیرالمومنین در اون روزگار که هنوز شیعیان جز اندکی از اصحاب که در مدینه بودن، در این 25 سال بعد از پیغمبر، اینا که پیامبر را ندیده بودن، از یمن اومده بودن، از کجا اومده بودن، در کوفه، در بصره، اینا حکومت خلفا رو دیده بودن، رفتار اینها رو دیده بودن، امیرالمومنین هم یه جوری نسیان منسیا کرده بودن تو جامعه. اصلا به قول یه نفر میگه به سید مرتضی یا یه ابن عبدالحدید میگه از استادم پرسیدم چطور علی رو ترور نکردن؟ میگه برای اینکه کل میت بین الاحیا زندگی میکرد. الان تو این جمع یه نفر مرده باشه چجوریه؟ همه گریه کنن اون ساکته، بخندن ساکته، تکون بخورن، گرمشون بشه، آدم واکنششون میده، نور تو چشم بزن آدم اینجوری میکنه، مرده تکون نمیخور. یعنی اینقدر تحرک نداشت
ما این همین بهم یه چیزی گفتیم، صبرت و فل عینه قضا و فل حلق شجا، اینقدر گفتیم عادی شده برام. اینا چیزی نشنیده بودن از خلیفه پیغمبر، حتی اونایی که بهشون میگفتن شیعیان علی عمدشون. من استثناها رو حذف میکنم، من نمیگم عمار رو دارم میگم. اصلا نه شرایط اعتراض بود، مخصوصا در تا سال 23 هجری، یعنی 12 سال اول بعد از پیغمبر، اصلا اعتراض که نمیشد کرد، انتقاد نمیشد کرد، نفس نمیشد کشید. بعدم که برای اینکه مردم رو حواسشون رو پرت کنن، فتوحات حیرت انگیز و گسترش دادن، یک جنایاتی در جامعه اسلامی رخ داده که حالا یه وقتی شاید عرض کردم باور نکردنی. ارقامو انشالله دروغ گفته باشن. طلبه‌ها میگن عدد مفهوم نداره، ولی شما تقریبی هم بگن مثلا در یک مجلس، مجلس منظورم در یک واقعه، در طی چند روز 70,000 اسیر رو خالد بن ولید گفت گردن بزنید، یه اتفاقات عجیبی افتاد. منتها پول خوب میومد، بیکار بودن، مردا رو میفرستادن اصلویه فرض کنید، مردم مثلا جنگ برمیگشتن با طلا جواهر و برده و کنیز برمیگشتن، دست پر هم برمیگشتن. سبک زندگی مردم عوض شد. تا دیروز همسران پیغمبر مثل خود پیغمبر که بین مردان قابل شناسایی برای آدمی که نمیشناخ نبود، زنهای پیغمبر هم بین زنها قابل شناسایی نبود. دختر خلیفه اول بعد از فتح ایران با تاج ملکه ایران با 300 تا بادیگارد میرفت و خیابون میومد. این همین کاری که الان با ما کردن. یکی از نمونه های تخریب اخلاق در کشور ما در ماجرای بورس اتفاق افتاد. برید بررسی آماری کنید. یه عده جامعه شناس شیعه خوب اگر سراغ داریم برن یعنی کار میدانی کنن، ببینید چقدر قرض الحسنه از بین رفت اون زمان. آقایی که گرفتار 2 میلیون میدیم و الان من بذارم سهم قاسمو بخرم، نمیدونم چیشیو بخرم، تا فردا میشه چقدر ها؟ دیگه دلار و سکه و فلان و اینا توی یه مسابقه همه میفتن در یک تنافس ثروت سنگین، دیگه دستش نمیره واسه کسی کار کنه. توقعش قبلا چی بود؟ چجوری زندگی میکرد؟ توقع نداشت. الان با بسیاری از این چیزهایی که ما داریم که قبلا نداشتیم رو از زندگی میکردیم، الان نداشته باشیم اصلا شب خوابمون نمیبره از شدت بدبختی، احساس بدبختی. مدل زندگی عوض شد، مدل زندگی رو عوض کردن. دینداران میرفتن جهاد با کفار، برخی مؤمنا هم میرفتن جهاد، چون اون جهاد همش باطل نبود، بخشیش دفاع بود. حالا نمیخوام بحث رو مطرح کنم. یه جاهای امیرالمومنین مخالفت کرده با اون جریان فتوحات، یه جاهای تو اون دفاعها مشورت هم ازش خواستن داده. یعنی یه خطی نیست مسئله ماجرای فتوحات، ولی کارکرد فتوحات یکی این بود که مردم حواسشون به سیاست های دولت دیگه نبود. مثل این میمونه که الان بیکاری زیاده، بگن آقا بفرمایید برید میخوایم ستاره خلیج فارس و فاز 66مش رو افتتاح کنیم، نمای 50 میلیون تومان هم میدیم، هر کی مرد تو هر شهری بمشه جا هم برای همه داریم. این اتفاق بیفته دیگه آدم ها خیلی مسائل سیاسی اجتماعی روز توجه بهش اونجا گیرن دیگه، حقوقش هم خوبه، زیر رو میشه زندگی آدم دیگه، سال بره 600 میلیون یا شما بیشترش هم حساب کن. برای سرمایه دارا و درجه دارا اینا که درآمدا بیش از این حرف بود. آدم ها بی توجه شدن، هرچی آدم ها بی توجه تر فاصله از دوران پیغمبر شکاف چی شد؟ بیشتر شد. به قدری شکاف زیاد شد که وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، اولیات انحراف رو میخواست اصلاح کنه. مؤمنترین مؤمنان زمان خودش که شیعیانش بودن، دوستش داشتن، اعتراض میکردن، بعد خوباشون عذرخواهی میکردن، عادت کرده بودن. حالا همه رو گفتم تا اینجا چون بحث اعتقادیه. این زمان مردم وقتی میگفتن امام، چی تو ذهنشون بود از امام؟ چه میزان از حقیقت امامت رو اینا میشناختن؟ وقتی میگفتن امام، ارتکاز عمومی، باور عمومی، اون چه تو ذهن همه رسوب کرده بود، شاه حاکم بعد از پیغمبر رو میگفتن، مسئول دولت رو میگفتن. لذا اسامی افراد بعد از پیغمبر نگاه کنید، امیرالمومنین چهارمی از این چهار نفره. پس تو جامعه اسلامی طبعا تفاوتش تو ذهنشون خیلی بیش از دیگران نیست، بجز عده قلیل اندکی از یاران خاص که اونا تعدادشون خیلی کمه. من نمیدونم حتی جناب مالک اشتر سلام الله علیه از نظر اطلاعات دینی اون موقع اینا رو میدونست یا نمیدونست. چرا؟ چون هنوز محل فرصت بیان اتفاقا مالک صحابینا و پیغمبر دیده باشه که از یمن اومده بود کوفه. تو کوفه قبل از امیرالمومنین حاکمان کیا بودن عمدتا؟ برید ببینین اینا، اینکه مثلا منبر ولای علوی نمیداشتن که کسی بفهمه چی به چیه. که شیعیان امیرالمومنین هم جایی میخواستن یه کلام حرف بزنن زندانیشون میکردن مثل جندب ازدی. پس طبیعی بود ندونن اصلا. توجه میکنیم اینا وقتی میگفتن امام، منظورشون کی بود؟ یه کسی که بتونه جامعه را اداره کنه. بیشتر کنش اجتماعی و اداره اجتماعی وقتی میگن امام یعنی حاکم مسلمین. روز حاکم مسلمین تا امیرالمومنین به حکومت رسید. امیرالمومنین سلام الله علیه که به حکومت رسید، چند تا کار کرده حضرت که الان موضوع بحث من سیر تاریخ رفتار حضرت نیست، برای همین کد میدم چون بحث ما مبانی اعتقادیه. خواهم بگم یادتونه شبای پیش عرض میکردم چگونه عقیده امامت در جامعه شکل گرفته رو داریم با هم بحث میکنیم. لذا بعد این فضا رو میخوام شما رو تو اون فضا شما ببینیم مردم تو مسجد میشستن چجوری فکر میکردن. امیرالمومنین که به حکومت رسید، حتی خیلی از خوبها او رو ممکن بود بهتر از گذشتگان حد اکثر بشناسن. باز هی تکرار میکنم، من خواص و کار ندارم. نمونش که هیچکی نمیدونست اینه که ابن ابی لیلا، عبدالرحمن ابن ابی لیلا میگو یا امیرالمومنین، همه راجع به سقیفه یه وقتی یه حرفی زدن، از شما هیچی نقل نشده، نظرت چیه؟ ترجمه کنی؟ یعنی این میزان بی اطلاعی بود در جامعه. وقتی نمیدونن سقیفه چی شده، اسمت میدونن، علم امام میدونن، اون خیلی واضح تره، یه رخداد تاریخیه، نمیدونن. اکثریتی چی نمیدون. آقا برای اینکه ذهنها رو به هم بزنه چند تا کار کرد. یک، امیرالمومنین سلام الله علیه قرآن رو احیا کرد. این یه دهه طلبتون یه وقتی یه نفر منبر بده احیاء قرآن به برکت امیرالمومنین. قرآن بود میخوندن. اینو زیاد از من رفقا شنیدن، زودی میگم. ساعت چنده؟ حضرت ابن کعب انصاری میگه که میخواستم برم کوفه بشم مسئول امور فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران خلیفه دوم، با من همراهی کرد، از مدینه اومد بیرون، بدرقه کرد، تعجب کردم که این کارا نمی‌کرد. بعد داشت دور شدیم رفتیم سر دوراهی، خواستم برم سمت کوفه، گفت میدونی چرا تونتون میگم، میدونی چرا بدرقه کردم؟ گفتیم چون صحابه این تعبیر گرفتی. گفت نه بابا، دارید جای میرید قرآن میخونن نمیفهمن. این کی بود فرار کرد تو این جنگ؟ کی بود که اونجا خندید به پیغمبر؟ کی بود که اونجا نفاق داشت؟ کی بود که اونجا چی شد؟ میخونن لهم دویون بالقرآن که دویون، نه صدای قرآن از خونه ها بلنده، نمیفهمن چی میگن. اقل روایت عن نبی الله، اونجا نرید روایت بخونید. و انا شریک و کم، من در ثواب شریکم، این ساری بود، جاری بود. حالا امیرالمومنین که اومد قرآن رو احیا کرد، پیغمبر رو احیا کرد، چون اینا برای اینکه بتونن کار کنن پیغمبر رو شبیه خودشون تو جامعه تبلیغ کرده بودن. پیغمبرم یکی بود در صد همین خلفا، حالا 2000 بهتر. امیرالمومنین پیغمبر رو هم احیا کرده. خطبی که امیرالمومنین راجع به شخصیت پیغمبر فرموده رو برید ببینید خیلی هم زیاده، چون اون پیغمبری که اینا میشناختن با پیغمبر حقیقی فاصلش از زمین تا آسمون بیشتر بود. نسبت به مقام امامت هم خیلی چیزا رو احیا کرد. به قول معاویه که به سوده همدانی گفت، گفت علی شما رو پر رو کرد، توقع رو بالا برد. حضرت از این کارا زیاد میکرد، میدونستم تخریبش میکنن. مثلا اومدن گفتن آقا خوارج میخواستن برن به جنگن، خوارج جمع شدن از رود گذشتن، از نهر گذشتن. حضرت فرمود خوارج از نهر نمیگذرن. دیدبان گفت آقا ما دیدیم گذشتن. فرمود من دروغ نگفتم، به من هم پیغمبر دروغ نگفته، فعلا فضای این که به من الهام میشه اینا در کار نی، پیغمبر فرموده. خوارج از نهر عبور نمی کنن. دیدبان بعدی اومد گفت آقا خوارج از نهر عبور کردن، یعنی گرفتنشون سخت میشه قبل از جنگ، چیکار کنیم؟ فرمود خوارج از نهر عبور نمی کنن. آقا دارن دیدبانا میگن دیگه. سومم اومد گفت، حضرت فرمود نه خوارج از نهر عبور نمی کنن، مقتلشون این طرفه. تو ذهن یاران امیرالمومنین مثل سیر و سرکه چی میشد؟ ای داد آقا این چه کاری گیر دادی، حالا یه زایه بشه خراب بشه، بعد بگن اون حزبی ها از همون پست میذارن علیه همون خراب میشه، ویل کن آقا دیگه. از فرمود آقا خوارج این بره نه میرفتن میدن. بله حالا چی شده؟ این دیدبان اشتباه کرد راه دور، یا دوتا رفتن و برگشتن، جنگ شد همین طرف نهر، کشته شد. فرمود کشته هاشونو بگردید، زفتدیه بینشونه، اگر نبود من دروغم. خود رو خدا اینجوری ریس نکنه. ما مثلا فرض کنید یه نفر تو انتخابات ریاست جمهوری این گنده بازی ها در بیاره، بقیه دوره شما تو رو خدا بیخیال زایه میشیم، هم هیچی نگفته رو هواییم. چون اینا با ابزار عرفی خودشون آدم ها رو همه رو توی سطح میدیدن. فرمود دستت اینطوریه، برآمدگی اینطوری داره، هست حتما هست، اگر من دروغ نمیگم پیغمبرم من دروغ گشتن پیدا کرد. یه روز اومدن یه عده بیعت کردن، حضرت فرمود صدومی کجاست؟ امروز 100 نفر با من بیعت میکنن. آقا مثلا شما چه میدونی امروز مثلا رفتی یه جای چند نفر بیعت میکنن؟ ابن عباس دلش مثل سیر و سرکه میجوشه، آخونده با سواده، یه ریسک نکنیم زایشیم. یعنی اون با من با افق دیدش درست داره میگه، اون امیرالمومنین که با افق دیده اون با 98 99 چیکار کن؟ حالا دوتا یوبیان میشه 101، نیاد میشه 99. فرمود منتظر صدومی هم. بعضی نقلا میگن اویس، اویس اومد. تو جنگ های متعدد، تو کارهای مختلف، طلحه و زبیر اومدن خدافظی کردن، برن خدافظی کردن ازت. وقتی رفتن فرمود اینا مکه نمیرن، دارن میرن بصره، ما خیانت کنیم. مثلا بریم بگیریم. فرمود نه، وقتی میخوای کسی رو دستگیر کنی باید سند داشته باشی. اون علم الهی در دادگاه اسلامی باید زمان امام زمان سلام الله علیه بحث فهم کنه، یحکمو بالحق. ولی تا زمان حضرت ولی اثر و اونا فدا باید سند مدرک داشته باشی. پس چرا میگه آقا؟ تا کم کم عادت کنن یه ده، انگار جنس این آقا با اونا فرق میکنه. فحشه، پرشماره بنی امیه و دشمنان امیرالمومنین هم چیه؟ نعوذ بالله کذاب. تو کربلا میگن کذاب ابن کذاب. حضرت یه ادعاهای، یه پیشگویی‌هایی که پیشگویی‌های حضرت از متواترات قطعی بین مسلمینه، خیلی از اینا فراوونه. بعضیاش زمان خود حضرت به وقوع پیوست، بعضیاش فرمود اون غلام ثقفی رو، ثقیفی رو، این حجاج رو میبینم داره میاد پوستتون رو میکنه. فراوون علمایی که اینا رو جمع کردن 100 تا بیشتره، فقط هم شیعیان ننوشتن. چرا؟ کم کم کم. این اون طرف معاویه میگه آقا این کنت من الصادقین، اگر راست میگی این کارو بکن. ببینید او خودشو نگاه میکنه دیگه، او باباشو نگاه میکنه، مامانشو نگاه میکنه، میگه حتما تو پای قدرت بیفته همه کاری میکنه. شما نگاه کنید سرمنشه همه بدبختی ها دروغه دیگه. اول اسلام سر ماجرای خلافت بعد از پیغمبر یه ده انکار کردن، میدونستن گفتن نمیدونیم، گفتن پیغمبر این روایت رو فرموده. همه چی با دروغ شروع شد. هر دولتی که بر اساس دروغ کارش بخواد پیش بره همین شکلی میشه. راحت دن شما میکنه به امیر المومنین، میگه این کنت من الصادقین. از اون طرف امیر المومنین داره رشد میده اینها رو. تا من اینو بذارم اینجا نقطه بذارم، بحث رو با توسل امشب تموم کنم. اینا مقدمه بود، اونایی که قرد سوادامو که آورده بودم نرسیدم بخونم امشب و دیشب. تا ما کم کم برسیم، میخوام برسیم ببینیم جامعه اسلامی کم کم با مسئله مهدویت چجوری آشنا شد. نشد روایت رو خونه، چون مسئله مهدویت یه جورای مادر امامته برخلاف تصورتون. خیلی مسئله مهمیه در سطح نبوته. امیرالمومنین که شهید شد در یک منبر عمومی، سید شباب اهل الجنه حضرت مجتبی صلوات الله علیه لباس سیاه تنش کرد. شام 21 ماه مبارک رمضان فرمود قد قتلتم اللیله، کشتید دیشب. یکی ضربه زد ولی همه تون کشتید. میمی اللهم الان قتلت امیر المؤمنین، یکی نبود. حالا اینجا یهود چه کاره بود؟ بنی امیه چه کاره بود؟ قریش چه کاره بود؟ برای همینه روایت داریم، موضوع بحث ما نیست. فرمود قد قتلتم اللیله رجلن. چی؟ رئیس جمهور بود؟ فرمانده کل قوا بود؟ اینا رو میخواد بگه ائمه سلام الله علیهم اجمعین خون دل خوردن تا قدم به قدم ما با امیرالمومنین و اهل بیت همراه بشیم. این منبر عمومی بعد از قدیر که پیغمبر یه معصوم در جمع آدمهای زیاد عمومی راجع به امیرالمومنین صحبت کردن، یه قدیر دوباره بر امیرالمومنین امام حسن سید شباب اهل الجنه که چک سفید امضا داده پیغمبر به او. الان اگر به شما بگن امام زمان سلام الله علیه فرموده فلان آقا بهشتیست پیش ماست، شما رو ببینی خیلی فرق میکنه دیگه. این همچین راجب عاقبتش همچین هم بگن سرور اهل بهشت. فرمود قد قتلتم اللیله رجلن. چی؟ زورش زیاد بود. فرمود لا یسبقه الاولون، از اول خلقت تا حالا احدی به او نرسیده بود. این انبیا توشن. شما نگاه کنید سطح اینا چی بود. فرمود قد قتلتم اللیله یا لقد فارقکم بالامس، اینو اهل سنت با سند معتبر دارن، دیشب کسی شما رو ترک کرد که لا یسبقه الاولون ولا یدرکه الاخرون. آخرون از پیشینیان احدی به او نرسید ولو انبیا و اوصیا، از پسینیان هم احدی به او نخواهد رسید. یه نفر بود که گل سرسبد خلقت بود. در زیارتش امام صادق به ما یاد داده بگیم السلام علی الثمر الجنی ابوالحسن علی، سلام بر میوه خلقت.
همه این دم و دستگاه رو خدا درست کرد که تو پاتو بذاری در این دنیا. میشب عرض کردم در سحر یه مسیحی میگه شاء الله ان یرس الارض به وجودهی، خدا خواست زمین رو با وجود تو آرایش کنه، بقیهش همش تو فعل وجود تو بود. امام حسن فرمود لقد فارق کن بالامسه رجلون لا یسبقه الاولون، از پیشینیان ولا یدرکه الاخرون، از پیشینیان و پسینیان دیگه مثل او کسی نمیان. که معنی پیدا کنه به قول اون بزرگوار، گفت چرا پیغمبر فرمود من اراد ان ینظر الى آدم فی علمهی و الى نوح فی حلمهی، آدم رو میخواید ببینید با اون علمی که ملائکه بر اون علم بهش سجده کردن، نوح و ابراهیم، نوح با اون حکمتش، ابراهیم با اون حلمش، فلینظر الى علی ابن ابی طالب. بعد یه بزرگی از اساتید فرمود چرا پیغمبر نگفت هر کس میخواد منو در چه موضوعی ببینه برای اونا هر کدوم یه قیدی زد؟ چون او خود پیغمبر بود، نفس الرسول بود در تمام صفات کمالش، نه فقط علمش و حلمش و حکمتش و شجاعتش. کار داشت تا بفهمونن شما کیو از دست دادین. اینه یکی دیگه بگم، به امیرالمومنین میخوایم امشب باز توسل کنیم، برای حضرت میخوایم روزه بخونیم. روزه برای غیور خوندن خیلی سخت. وقتی داشت از دنیا میرفت روزهای آخر سخت صحبت میکرد، نمیتونست بنشینه، آرام که داشت صحبت میکرد فرمود انما کن تو جارن جاورکم بدنی ایامن، یه چند سبایی تن من با شما همسایه بود، قدر ندونست، تنم با شما همسایه بود. او سر در عرش داشت برای هدایت ما پا در فرش. بعد یکی اومد گفت تو حکومت خواهی، یکی گفت تو چی، کار داشت. یه امیرالمؤمنین از دست عالم رفت تا امام حسن بیاد بفرمان لقد فارقکم بالامس رجلا لا یسبقه الاولون، از دستتون رفت. امشب توسل به ذیل عنایت حبیبه امیر المؤمنین، زینت امیر المؤمنین، آبروی اهل اسلام زینب کبری سلام الله علیها در کوفه است. کوفه ای که اگر بقیه ندیده بودن در کوفه، کوفیان دیده بودن امیر المؤمنین چقدر غیوره به زنها و حتی کنیزکان ناشناس، حساسه. کوفه مثل شام نبود که نشناسن، نه اصلا اهل بیت لزومن میشناختن شامی ها، فهم کن شاید نسل پیغمبر منقرض شده مثلا، همه خبر نداشتن. کوفه اینطوری نبود، کوفه هنوز شیعیانی بودن که رزمندگی کرده بودن در رکاب امیرالمومنین. بعضیشون مثل عبدالله ابن عفیف سلام الله علیه نابینا بودن که کربلا نبودن، وارد کردن اسرا رو در مسجد کوفه. عبیدالله زیاد سخنرانی کرد، گفت الحمدلله که خدا حق رو بر باطل پیروز کرد. حاکم مسلمین رو بر جبار عنود نعوذ بالله نستجیر بالله، تا اومد حرف بزنه این
بقیه آخوندا، تاجرا، صاحب منصبا همه سر در گریبان بردن، هر فرکی میداد اونجا پوستشو میکندن. عبدالله ابن عفیف ازدی سلام الله علیه نابینا بلند شد گفت خدا دهنت رو بشکنه، جلوی دخترش داری راجب علی اینطوری حرف میزن. مجلس اونجا مغلوبه شد، عبدالله ابن عفیف رو بردن کشتن. مجلس رو خصوصی کردن، دیدن تو جمع مسجدیا بالاخره یکی بلند میشه، یه رزمنده قدیمی ولو جانباز در به داغون. بعضی اینجوری هم یه وقتی یکی رفته بود محضر رهبری، خیلی من به خودم از خودم بدم اومد، گفت آقا من جانباز رو هم 70% هم 80% هم چقدرم از گردن یا کمر به پایین فلجم، من نمیتونم کاری کنم، ولی اگر جنگی بشه بخواد به ناموس این ملت خطری بشه، منو مثل یه گونی شنکه شده میتونید حائل کنید، تنم میتونه سپر ترکش ها بشه. گفتن آقا اینجا بالاخره جانبازای جنگ صفین هستن. مجلس خصوصی کردن، مجلس که خصوصی شد، تو مجلس خصوصی عبیدالله زیاد دیگه کیا هستن؟ نزدیکان اون حرامزاده کیا هستن؟ اینا رو همه رو نشوندن رو صندلی ها، آماده شدن، آراستن، مجلس خلوته، فرصت برای انتقام فراهمه، خودیا همه هستن. بعد گفتن اسرا رو وارد کنید. من نمیتونم خیلی حرفا رو بزنم، وقتی میخواستن بیان این خانوم ها همدیگه رو که نگاه کردن، از رفتارشون من اینو میفهمم، الان توضیح میدم. گفتن بین ما یکی هست دختر فاطمه زهرا، همه وضعشون دون شأنشون بود، ولی یه جوری او را حائل شدن، وسط گذاشتن که اگر کسی نگاه میکرد در جمعیت ابتدا او دیده نشه. حفت به ها اماغوها، خانوما دورشو گرفتن. من بیش از این یه جمله حالم مساعد نیست بگم، شما رو هر جا صلاح دونستن میبرن. شیخ مفید قریب به این مضمون میگه، میگه دخلت زینب، دختر فاطمه زهرا و امیرالمومنین، وارد شد فی ارذل ثیابها، در یه لباسی که مناسب نبود، از این حالت دور گرفتن او، اون ملعون عبیدالله احساس کرد، گفت من ها به المتنکره، اونی که میخواید بپوشونیدش چیه؟ گفتن ها زهی زینب و